مطبوعه ویژه شبهات مهدویت و اینکه چرا باید دعا کنیم و جایگاهی که دعا داره در عبادات باشیم در برنامه چراغ اندیشه. اینجا تهران، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، ساعت 12 ظهر، چراغ اندیشه تقدیم به شما.
رفتن در راهی به وسعت اندیشه ها در مسیر گفتگو و شنیدن صدایی که چراغ راه اندیشیدن را روشن می کند. چراغ اندیشه. چراغ اندیشه تلاشی مستمر برای اندیشیدن است در واحد زمان، در سایه سار امید و آگاهی. چراغ اندیشه خانش دقیق تمایل به تغییر است در آینه اذهان و فکرها.
من فکر میکنم جنگ نرم، یعنی این که
خب ما از کجا باید بفهمیم شبیخون میزنن؟
خب ببینید، من گاهی تو فضای مجازی احساس میکنم
خب
که اصلا
من نمیدونم از کجا
زمان در همدلی ایجاد کردنش توی یک جامعه تو حالت عادی.
چراغ اندیشه چراغی است نورانی که شب تیره وهم را روشن میکند و مسیر گفتگو را آشکار و هدفمند. چراغ اندیشه.
به نام خدای الرحمن و سلام، خدایی که رحمان است و باران رحمت بیکرانش روح و جسم ما رو فرا گرفته. چراغ اندیشه. برنامه چراغ اندیشه رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و مهمانان و دوستانی که در استودیو در خدمتشون هستم.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان حاضر، شنوندگان محترم و آقای رستمی.
منم سلام عرض میکنم خدمت دوستان آقای رستمی.
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای رستمی و همه حضار محترم و شنوندگان عزیز.
موضوع این هفتمون ادامه بحث هفته های قبل هست، یعنی چرا باید دعا کنیم.
چراغ اندیشه چراغی است از جنس گفتگوهای علمی و پاسخ به سوالات مهم عقیدتی و ایمانی، روشنمای راه سوالهای بی پایان انسان در مسیر بی انتهای تفکر و نگاه به آینده. چراغ اندیشه گفتن از موضوعات مهم مهدوی است در قالب گفتگوهای جذاب و شنیدنی.
اگه خاطرتون باشه در یکی از این نشست‌هایی که داشتیم یکی از دوستان ما سوال پرسیده بود که ما با چه انگیزه‌ای باید برای ظهور امام زمان علیه السلام دعا کنیم. این فضا و این طرح پرسش باعث شد که جایگاه دعا در عبادات، به ویژه جایگاهی که به نقش این فریضه میشه اطلاق کرد، می‌خوایم بپردازیم و خداوند متعال به دعا کردن امر فرموده. امیر مؤمنان علی علیه السلام در نامه 31 به امام حسن مجتبی میفرماید خداوند امر کرده به زیبایی و نهی کرده از زشت. همین خدایی که امر کرده به زیبایی و نهی فرموده از زشت به شما اجازه دعا داده و تکفل لک بالاجابه و خودشو مکلف کرده به دادن پاسخ. حالا میخوایم صحبت بکنیم و نگاه دوستان رو درباره اینکه چرا باید اصلا دعا بکنیم بشنویم و با یکدیگر گفتگو بکنیم.
آره رستمی، من هنوز با این که چرا باید دعا کنیم مشکل دارم.
اینو هفته پیش آجاها جواب دادن. یکی از دلایلش اینه که ما به خدا نیاز داریم و باید ازش نیازهامون رو درخواست کنیم.
به نظرم دعا دلیل زیاد داره. یکیش همین نیاز انسانه که گفتن. اصلا عقل انسان اینو تشخیص میده که نیاز داره به دعا. و اصلا کارای عقل اصلا به اینه که نیازهای بشر رو بتونه تشخیص بده.
ببینید، من دیروز توی یک شبکه‌های اجتماعی خونده بودم که دعا یه حرکتی رو به سوی خداست. بعد سوال مطرح شده بود که اگر دعا حرکت به سوی خداست، این دعا فرمون ماشینه یا چرخ پنچرش؟
خب سوالات بچه ها رو و دوستان من رو شنیدید. خیلی سپاسگزارم از طرح سوال و دوستان من سوالاتی رو مطرح کردن. مورد آخر رو من اگه درست فهمیده باشم، در حقیقت دوست بزرگوارمون میگن که تو شبکه‌های اجتماعی با یه مسئله‌ای روبرو شدن و اونم این بوده که فرض کنیم دعای حرکت به سوی خداست، آیا دعا فرمان ماشین شماست یا چرخ پنچران؟ جدای از اینکه گاهی اوقات ما با مبانی عقلانی یا مبانی معرفتی و عواطف دینی شوخیایی میکنیم، اما اون شوخی رو به نظر من نمیتوانیم در گزاره‌های منطقی مورد نظر قرار بدیم. یعنی مثالی که انتخاب میکنیم که از اگر مثال گویا نباشه ما رو گمراه میکنه. شما نگاه کنید در قرآن کریم یکی از شیوه استدلال بیانی مثال گزینی هست. یعنی شما وقتی یه مثال صحیح انتخاب کنی راه رو درست میری. ما در بحث دعا نه فرمان ماشین و نه چرخ ماشین مورد مثالمون هست. اگر بخواهیم درباره دعا صحبت بکنیم، می توانیم شبی رو تصور بکنیم که نوری برای این شب که حرکت پیمایی کنیم نداریم. دعا آن نوریه که گاهی اوقات در حالی که همه جا تاریکی ناامیدی فرا گرفته، آن نوری است که از قلب آدمی در ارتباط با خدای خیش که خدای کریم است میتابه به صحنه تاریک زندگی و فضا رو روشن میکنه و حرکت رو آسان. اگه بخوایم مثال گزینی کنیم، من این مثال رو اختیار رو انتخاب میکنم برای اینکه بتواند فضای معرفتی ما رو درباره دعا و نسبت به دعا تو زندگی روشن بکنه.
با چراغ اندیشه می توان فردای زندگی را روشن‌تر و مؤمنانه‌تر نگاه کرد. چراغ اندیشه. با چراغ اندیشه منتظران زیستن را گفتگو و مشق می کن. گفتن از چراغ اندیشه، گفتن از دغدغه‌های همیشگی انسان است در رابطه با خدایی که عبث نمی آفریند و بی حکمت تقدیری را جاری نمی سازد.
دعا در لغت به معنی خواندن یا درخواست انجام کار و حاجت خواستن است. دعا یعنی صدا زدن و مدد خواستن در حل مشکلات از خالق خود. فرق اساسی انسان با سایر موجودات در سه چیزه. از منظری که ما اختیار کردیم، یک، تفکر متعالی و قدرتمند در انسان. دو، اختیار و اراده برای رسیدن به آرزوها و رفع نیازمندی ها. سه، عشقی همراه با معرفت به خداوند که یکی از تجلیات این عشق و شیفتگی دعا و مناجات و رازگونگی با خداست. به قول حافظ که میگه در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. میخوام اینجا اضافه بکنم که در اصطلاح دین به معنای روی آوردن به خداوند متعال و درخواست از او با حالت خضوع و خشوع. آنجایی که در سوره مبارکه مؤمنون خداوند می‌فرماید قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، یعنی یه خصیصه قلبی در نزد اونها هست که اونها با اون خصیصه قلبی در عبادت و فریضه ای که نماز است که تجلی دعاست، به قول مولوی بر در حق کوفتن حلقه وجود، در آنجا میبینیم که در حقیقت یک معنای تازه‌ای بروز و ظهور پیدا میکنه درباره دعا. از منظر دیگه نگاه بکنم یا بیان دیگری برای گفته خودم پیدا بکنم، این که از دیدگاه شریعت گفتگو کردن با حق تعالی به نحو بیان توحید و ثنای الهی یا درخواست بخشش و رحمت از او یا طلب بهره‌های دنیایی. شما نگاه بکنید در خطبه فدکیه، شما نگاه بکنید در خطبه‌های نهج البلاغه، یه سبک و روش بیانی با خدا پیدا میشه که اون سبک و روش بیان عبارت است از دعا و توحید نامه. یعنی من وقتی زبان باز میکنم به سخن گفتن با خدا، حمد و ثنا جاری میکنم، حمد و ثنایی که من رو در زمره دعای دعا کنندگان قرار میده.
من شنیدم که دعا در واقع یه جای خوندم که فضولی کردن تو کار خداه، خدایی که حکیمه نیازهای بنده‌هاش هم میدونه و بر اساس نیازهاشون بهشون حاجتاشون رو میده. پس دیگه چه دلیل داره دعا کنیم؟
دوستان من اگه یادتون باشه، ما در برنامه های قبل، این که ارجاع میدم به برنامه های قبل، خواهش میکنم به عنوان یک گزاره علمی بهش نگاه بکنیم. چرا؟ چون در گفتگوی علمی ارجاع به مبدأ و مبنای بحث خیلی مهمه. برای همین از این بابت هی ارجاع میدم به برنامه های قبل، موضوع رو منتها میگم. اگه یادتون باشه ما تو برنامه‌های قبل به اهمیت عقل و ایمان به صورت دو گزاره جدا پرداختیم. برای همینم هست که خداوند از ما خواسته که با اختیار و فهم در مسیر اون عقلی که عقل فطری مینامیم دعا کنیم و از او طلب نماییم. اینجاست که انسان عاقل و دوراندیش خب طبیعیه که میره دنبال نیازهای اساسی و طرح اون، که از خدا که میخواد در حقیقت به قول امام سجاد علیه السلام میشود نیازهای پایین دستی حیات رو هم خواست. اما اون انسان زیرک و هوشمند میبینه که نیازهای بالا دستی حیات رو میتواند با خدا مطرح کنه. عین این فرمایش رو امیر مؤمنان علی علیه السلام دارن که حضرت میفرماید از خداوند دو چیز گرانسنگ رو بخواه که تنها در ید قدرت خداست، یک جان و دیگری سلامتی، یعنی عمر و طول عمر و دیگری سلامتی. شما نگاه بکنید سایر خواسته ها به اسبابش هم میتوان ارجاع داشت، اما گرچه همه خواسته ها رو در دانش دینی میابیم که باید با خدای احد و صمد مطرح بکنیم، پس از این منظر که اون دوست بزرگوار میگوید که مثلا فضولی در کار خداست، تو اولا دقت کنیم در اختیار لفظ. به نظرم میرسه که یه قدری باید ستیز آوایی و ستیز معنایی رو در رسانه و در نشست علمی که در رسانه داریم با هم انجام میدیم رعایت بکنیم. هرگز این گونه نیست، یعنی هرگز این به این معنا نیست که ما از زاویه شناخت‌شناسی که وارد بشیم بگیم که داریم مثلا خدای نکرده فضولی در کار خدا میکنیم. ما دسته زیادی از نیازها با ما همراه و همزاد است و در ارتباطی که با خالق خودمون برقرار میکنیم میتوانیم اونها رو طرح بکنیم و این نهایت علم و حلم و نگرش سلامگونه است به خدایی که سلام است. برای مطالعه بیشتر و تفکر جمع، سوره مبارکه فرقان آیه 77 یه تذکری داره، اجازه بدید این رو براتون بگم. آیه میگه که ای پیامبر بگو اگر دعای شما نباشد پروردگار من به شما اعتنایی نمی کند. به این در زبان ریاضی میگن توضیح رابطه، یعنی قواعد حاکم بر رابطه رو خدا داره تبیین می فرماید. با جناب حجت الاسلام مهدی زاده میخوام گفتگو بکنم. حاج آقا عرض سلام و ادب و احترام دارم و این نکته مثل همیشه دیدارمون بگم که حاج آقا از ابتدای برنامه از طریق ارتباط تلفنی با ما همراه هستن. حاج آقا عرض سلام، ادب و احترام.
سلام علیکم آقای رستمی عزیز، خدا قوت.
خیلی سپاسگزارم، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. خواهش دارم که بفرمایید دعا چیست و چرا اینقدر قرآن ما رو سفارش کرده به دعا کردن و از خدا و خود خدا درخواست کردن.
راجع به نکته‌ای که فرمودید، بنده به فراخور قبلا نکاتی به ذهنم می‌رسیده و در همین برنامه نکاتی گفتم، اما اگه بخوام دوباره توضیح بدم اون چیزی که در ذهنم هست اینه که بنده خیال میکنم که این تنها خدا نیست که ما رو دعوت به دعا کرده. دعا یعنی دعوت کردن. دعا و دعوت از یک ماده هستن. ما میخواهیم و خواستن فقط از الله تبارک و تعالی نیست. چرا؟ چون ما موجودی هستیم که از درون واقعا تهی هستیم. به تعبیری ما از درونمون پری زیادی نداریم. ما درونمون یک عقل و اراده خدا قرار داده که از طریق اون بتوانیم دیگر موجودات رو ازشون کمک بگیریم، به استخدام خودمون در بیاریم، به تملک خودمون در بیاریم و اونها رو، اونهایی که بیرون ما هستن، منفصل از ما هستن رو به نحوی به خودمون ملحق کنیم. ولذا مدام از درون میفهمیم که ما فقیریم. خب وقتی فقیر هستیم میریم سراغ، مثلا وقتی آب احتیاج داریم رو به آسمان میکنیم، یا به خدای آسمان میگیم که به ما آب بده، یا به خود آسمان میگیم خواهش میکنیم به ما آب بده. یا مثلا امروز که پیشرفت کردیم به هواپیما میگیم که توی آسمان ابرها رو بارور کن و ابرها برای ما باران بیار. به جای اینکه به خدای ابرها بگیم، از تکنولوژی میخواییم که این کار رو بر ما انجام بده. خلاصه ما میخواهیم، ما بدون خواستن اموراتمون نمیگذره. ما مدام با امکانات پیرامونمون در حال گفتگوییم. وقتی روشنش میکنیم هواپیما، میگیم پاشو برو تو آسمان ابرها رو بارور کن، داریم از اون میخواهیم. این خواستنه، این دعا کردنه. یک بار انسان از یک موجود با اراده ای که حاکمه بر عالمه میخواد که خودش این کار برای ما انجام بده. یک بار میگه نه، با تو کاری ندارم، تو خودت قانونمندی هایی تو آدم قرار دادی، با همون قانونمندی ها من با همونا صحبت میکنم، دیگه با خودت کاری ندارم. خدای عالم میگه اینجوری کارتون تا آخر پیش نمیره. بله، یه جاهایی از کار با همین قانونمندی هاست. وقتی میخواید راه برید پاتونو میذارید جای سفت، پاتونو نمیذارید روی هوا، عبارابید میفتید زمین. ولی من با شما توی عالم دنیا اینجوری تی نمی کنم که فکر میکنید همیشه با قانون ها صحبت کنید ولی نیازی نداشته باشید با من هیچ صحبتی کنید.
این موضوع رو حتما در جلسات و نشست های بعدی بیشتر تبیین میکنیم. اینجا و اکنون همه شما رو به خدای احد و صمد میسپارم و میگم خدا نگهدار.
روز بسیار خوبی داشته باشید شنونده‌های عزیزی که از رادیو گفتگو برنامه چراغ اندیشه رو شنیدید. اما همونطوری که به اطلاعتون رسوندم، امروز به مناسبت عید سعید قربان از ساعت 11:30 رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به مردم شریف ایران سخنرانی دارن که به طور زنده و مستقیم این سخنرانی همین الان از شبکه خبر سیما در حال پخشه. اجازه بدید که قسمت‌هایی از سخنان ارزشمندشون رو از رادیو گفتگو هم با شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و على آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. عید سعید قربان رو که یکی از خاطره های بزرگ تاریخی همه متدینین جهان هست، تبریک عرض میکنم به ملت عزیز ایران و به همه مسلمانان و به پیروان ادیان ابراهیمی. خاطره روز عید قربان خاطره بزرگی است. اساساً دهه اول ذی‌الحجه دهه خاطره هاست. ماه ذی‌حجه هر دهه‌ای یک خصوصیتی دارد. دهه اول هم دهه خاطره‌های پرشکوه و مهم و آموزنده است و هم دهه تضرع و توجه و انابه الله است. خاطره ها از خاطرات حضرت مربوط به حضرت موسی علیه السلام شروع میشه که مسئله و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر و تم میقات ربی 40 لیله، 40 شب میعاد حضرت موسی با پروردگار عالم در کوه طور یا همون میقاتی که بود طول کشیده، که در تفسیر هست که این 40 شب از اول شب اول ذی‌قعده است تا شب عید قربان 40 شب، و اول قرار 30 شب است، بعد 10 شب اضافه می شود که همین 10 شب ذی‌حجه است که این اهمیت این شبها رو نشان میده. رنج های حضرت موسی در این خاطرات مشخصه. خب حضرت موسی علیه السلام با اون زحمات فراوان در مصر درگیری با فرعون و مشکلات عجیب و غریبی که برای این بزرگوار بعد از برگشتن از مدین تا بیرون آمدن از مصر برای این بزرگوار پیش آمد، در رابطه با فرعون، در رابطه با بنی اسرائیل، در رابطه با سحره و دیگران، بعد از همه این قضایا و بعد از اون معجزه عظیمی که اتفاق افتاد که دریا شکافته شد و دشمن بنی اسرائیل جلو به چشم اونها غرق شد با همه نیروهاش، که خب این دیگه باید یه ایمان ثابت مستقری رو در بنی اسرائیل به وجود بیاورد، نشد اینجوری. بعد از مدتی اول که گفتن اجعلنا الهن کماله هم آلهه، که دنبال شرک و بتپرستی و اینها دلشون پر زد برای بتپرستی، این که اول کار بود. بعد هم که قضیه گوساله و که این مربوطه به همین 40 روز است ظاهرن، که این بزرگوار وقتی که از میقات برگشت دید که اوضاع دگرگون شده و ملت برگشتن، چه رنج بزرگی است برای یک پیغمبر، یک داعی الله، با این همه زحمت عده‌ای رو در راه خدا به راه بیاندازه و ایمان به اینها تلقین بکنه، بعد به چیز جزئی اینا از اینمان ایمان برگردن، که در قرآن دارد و القى الالواح و اخذ برأس اخیه یجره الی. حضرت عصبانی شدن این وضع رو که دیدن، به شدت خشمگین، ناراحت، متأسف. که در قرآن دو جا حداقل به این اشاره شده است که لا تکونوا کالذین آذوا موسی، آزار بنی اسرائیل به حضرت موسی در اینجا ذکر شده. یه جا هم در سوره صف است که لمت و اذوننی و قال موسی لبنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل لمت و اذوننی و قد تعلمون انی رسول الله علیکم. این نشون دهنده این است که اذیت و آزار بنی اسرائیل به حضرت موسی خیلی بزرگ بوده. این 10 شب خاطره این واقعات مهم تاریخی است و این به ما نشان میده که حرکت در راه حق با وجود معجزاتی مثل معجزات موسی چقدر مشکلات داره و چطور باید با این مشکلات مواجه شد و صبر کرد، که این یک خاطر است. بعد مسئله روز عرفه است که روز دعا و توسل و توجه و اوج توجه به خداست، که در روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده که ایشون فرمودن پدرم، یعنی حضرت باقر، در روز عرفه، در عرفات، در هوای داغ اونجا حضرت روزه می گرفتن، که لابد روزه نظری بوده است، روزه می گرفتن و دعا می خوندن و تضرع می کردن و گریه می کردن تو اون هوای داغ کذایی. دعای امام حسین علیه السلام هم که خب روشنه، و دعای صحیفه سجادی هم که دعای فوق‌العاده است. اینا مربوط به روز عرفه است. امیدواریم ملت عزیز ما دیروز رو که عرفه بود حظ وافر برده باشند و انشالله همه دعاهاتون مستجاب باشه. بعد نوبت میرسه به روز عید قربان که این قربانی شگفت‌انگیز، شگفتی ساز در تاریخ که بی نظیره، که حضرت ابراهیم مأمور میشود نوجوان خودش رو به دست خودش به قتل برسونه. امر الهیست، این آزمایش الهیست. اون هم فرزندی که سالهای متمادی از او وجود او محروم بوده، در پیری الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، در پیری خدای متعال این بچه رو به حضرت ابراهیم داده بود و خب پیداست فرزند دور اواخر عمر، دوران پیری، چقدر انسان به او دل بسته است. این جوان حالا فلما بلغ معه السعی، یه جوانی شده و نوجوانی شده و اینها، به او گفتش که میخوام دارو قتل برسونم، این دستور خداست و اینها. اون جوان هم گفتش یا عبد افعل ما تو عمر ستجدنی انشاءالله و صابرا. ببینید اینا حوادث عجیب تاریخ دین، تاریخ دینداری، تاریخ ایمان، تاریخ اسلام. اینها، این چیزها رو ما در گذشته خودمون، در سابقه دینداری خودمون اینها رو داریم که پدر پیر حاضر جوان خودش رو به دست خودش به خاطر دستور خداوند قربانی کنه و جوان هم با کمال میل و تو و رغبت میگه افعل ما تو عمر ستجدونی انشاءالله و صابر، خواهی دید که من تحمل میکنم. اینها، این هم خاطره عید قربانه که خب این دهه اول اینجور دهه این خاطره های شکوهمند و پرمعنا و راهنمایی کننده است.
بله، با شما شنیدیم بخش اول از سخنان ارزشمند رهبر معظم انقلاب رو که به طور زنده و مستقیم همین الان هم در حال پخش هست از شبکه سیمای خبر و همچنین از رادیو گفتگو با شما شنیدیم که خطاب به مردم شریف ایران بود همزمان با عید سعید قربان. یک بار دیگه عید قربان رو که عید فداکاری، ایثار، اخلاص، عشق و بندگی کردن به همه شما عزیزان صمیمانه تبریک و شاد باش میگیم. تا لحظات دیگه همراه با شما عزیزان شنونده ویژه برنامه از آنگاهی خواهیم بود از رادیو گفتگو با عنوان تا لحظه دیدار. لطفاً با ما همراه باشید. زندگیتون به زیبایی گلستان ابراهیم و پاکی چشمه زمزم. عید قربان مبارک باد. به ظهر روز عید قربان رسیدیم. لحظات خوبی ضمن تبریک این روز و دهه مبارک امامت و ولایت به همه شما عزیزان، جسم خاکی خودمون رو آرام آرام آماده می‌کنیم و این اجازه رو پیدا بکنیم ان شاء الله تا بتونیم روحمون رو در عالم معنا به پرواز در بیاریم. از پخش رادیو گفتگو با شما عزیزان تا لحظات دیگه شنونده برنامه تا لحظه دیدار خواهیم بود. جهت اطلاعتون عرض میکنم که هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق شهر بزرگ تهران امروز ساعت 13:11 خواهد بود. عاجزانه آماده خواهیم شد تا سجده بر آستان معبود بساییم و زمزمه کنیم الهی و ربی من لی غیرک. درهای آسمانی به واسطه خواندن نماز به سمت ما زمینیان و خاکیان آرام آرام در حال باز شدن است. به درگاه خالق بی نیاز عرض می کنیم که الهی